یه دستبندی اولیه رو توی آیات نخستین صفحه دیدیم، جایگاه سابقون رو و منزلت سابقون رو در قرآن کریم مشاهده کردیم. حالا مصداق اتم این آیه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست و به تبع اون حضرت در مراتب بعدی سلمان و مقداد و ابوذر و یاران برجسته پیامبر اکرم که در پله بعد قرار میگیرند و جایگاه بلندی دارند. والذین تبعوهم به احسان، این گروه رضی الله عنهم و رضوان، اینها مورد رضایت الهی هستند، خداوند از اونها راضی است و اینها هم از خدای متعال راضی هستند. این رضایت متقابل مرتبه بلندیه، اینکه رضی الله عنهم و رضوان. حالا در پیش هم اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این برجستگان امتن، پس شد سابقون که پیشتازن، که امیرالمؤمنین علیه السلام پیشتازن در ایمان، اول من آمن به رسول الله هستند و در مرتبه بعد برجستگان از صحابه پیامبر اکرم مثل سلمان و ابوذر و مقداد، اینها منزلت بلندی دارند. پس این یک در واقع تقسیم بندی بین سابقون و تابعین. حالا البته اهل سنت جوری دیگری از این آیه برداشت میکنن، میگن تابعین کسانی هستند که در زمان حیات رسول الله خدمت پیامبر نرسیدند و بعد از پیامبر مسلمان شدند یا متولد شدند و به هر حال توفیق صحابی بودن پیامبر اکرم رو نداشتند. بنابراین یه عده سبقت داشتند در ایمان، یه عده در مراتب بعدی ایمان آوردن، یه عده هم این وسط هستند که افراد ظاهرن مؤمن باطنن کافرن، که آیه بعدی بهش اشاره فرمود که یه عده از کسانی که از بادیه نشینان اطراف مدینه هستند و یه عده از اهل خود مدینه که در مدینه زندگی میکنن، اینا منافقن و به نفاق رو آوردن. بعد فرمود لا تعلمهم نحن نعلمهم، ای پیامبر تو اونها رو نمیشناسی، نمیدونی کیا هستن، ما میشناسیم. خب این آیا به این معناست که پیغمبر اکرم منافقین رو نمیشناختن؟ ممکنه معناش این نباشه، معناش اینه که بل استقلال پیامبر نمیشناسه اونها رو، اما به معرفی خدای متعال میشناسد اونها رو پیامبر، کمان که فرمود اینها رو از سیماشون میشناسی، اینها رو از لحن قولشون میشناسی در آیات دیگری که داریم. پس این که لا تعلمهم یعنی جدای از این که خدا معرفی کنه اینها رو به تو، تو نمیشناسی و خدا فقط اونها رو، باطن اونها رو میشناسه، منتها خدایی که اینها رو میشناسه با علائم اینها رو به تو معرفی میکنه. بنابراین اینجوری نیست که پیامبر از باطن منافقینی که اطراف مدینه زندگی میکردن یا در داخل مدینه در نزدیکترین رابطه های حتی فامیلی با پیامبر زندگی میکردن بی خبر بود از نفاق اینها، این معناش این نیست. ولی خب به هر حال تعبیر تند سن و عذبهم مرتین ثم یردون الى عذاب عظیم تعبیر بسیار سنگین است که دوبار اینها مورد عذاب قرار میگیرن و تازه سوق داده میشن به سمت عذاب عظیم. به هر حال این نشون میده که گروه منافقین گروه بسیار خطرناک و عجیبی هستند، حتی از کفار خطرشون بزرگتر و شدیدتره. اینهایی که به ظاهر خودشون رو اهل ایمان معرفی میکنند اما در باطن ایمانی ندارند و جزء دشمنانند، باطنن جزء کفارند، کمان که تو آیات دیگه داریم که اینها کافرون حقا، اینها به حق کافرن، کافر حقیقی اصلا همین ها هستن، علی رغم شهادت اینی که میگن و تظاهر به مسلمانی که میکنن عرض کردم حتی تو رابطه فامیلی نسبی و سببی با رسول الله هم ممکنه باشن، اما اینها فی الواقع کافرن و بسیار خطرناکن. یه نکته قابل تأملی که اینجا وجود داره اینه که آیات فراوانی که در قرآن کریم در رابطه با منافقین وجود داره، این همه آیه راجب منافقین نشون میده که گروه منافقین یه گروه بزرگ و تأثیرگذاری بودن. بله اگر دو نفر گوشه مدینه یا بیرون مدینه نفاق داشتن که اینقدر اهمیت نداشتن و تعیین کننده نبودن که سوره منافقون یه سوره مستقل اصلا راجع به منافقون نازل بشه و این همه آیه راجع به منافقین در سوره های مختلف قرآن مطرح بشه، نشون میده که اینا یه گروه بزرگ و تأثیرگذاری بودن و لذا این همه آیه در رابطه با اینها نازل شده. خب اون وقت یه سوالی که ما از اهل سنت داریم اینه که پیامبر اکرم که از دنیا رفتن، این گروه بزرگ تأثیرگذار خطرناک اینا کجا بودن؟ بعد از رحلت رسول الله، روز بعد از رحلت و به تعبیر خود ما شهادت پیغمبر اکرم، این گروه بزرگ تأثیرگذار اجتماعی که در داخل مدینه بودن، در اطراف مدینه هم بودن، اینا کجا رفتن؟ حالا اینا همون مثلا 9-10 نفر 10-12 نفری بودن که دور امیرالمومنین تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها تحصن کردن علی عزو بالله، یا نه جز پیروان خلیفه اول بودن؟ قطعا این تعداد بزرگ تعیین گذار 10-12 نفر نبودن تو مدینه. خب این نشان میده که منافقین موضعشون در رابطه با مسئله ولایت امیرالمومنین و خلافت ابوبکر چه موضعی بود. حالا این نکته، حالا نکته قابل تأملی است که ادامه ندم چون فرصت نداریم، ولی نکته بسیار ظریف و دقیقیه این قضیه. این نشون میده که جریان نفاق جریان حامی سقیفه است و سرکردگان سقیفه هم سرکردگان همین جریان نفاقن، کمون که تأکید فرمودن بنابرای اون چه که نقل شده معصومین صلوات الله علیه مجمعین به ضرورت شناخت اینها، یعنی باید بریم بشناسیم که اینا کیا بودن که در موضع نفاق قرار داشتن، در زمان رسول الله جزء صحابه پیامبر بودن و خودشون رو هم خیلی به پیغمبر سعی میکردن نزدیک بکنن و اون خیانت‌های بزرگ رو در زمان پیامبر مرتکب شدن. این گروه خائن خطرناک بعد از رسول الله رفتن دور خلیفه اول جمع شد و رئیسشون خلیفه اول شد. این دیگه جای تردید نداره. الان حال بگذاریم، حالا از این نکته که راجع به منافقون بود، یه گروه سومی رو هم معرفی کرد آیه، یعنی بعد از اون سابقون و تابعین و بعد از گروه منافقین یه گروه دیگری رو معرفی کرد، گروه دیگری که معترف به گناهانشون هستند، یه مقدار عمل صالح انجام دادن، یه مقدار اعمال سوء انجام دادن، امید این هست که خدا اونها رو ببخشه چرا که خدای متعال غفور و رحیمه. حالا بنابرای بعضی از روایات اینها همون کسانی هستند که ولایت رو پذیرفتند اما در عمل مرتکب گناه و معصیت شدند. این جمع بین ذنوب و اعمال صالح در وجود اینها هست. اینها امید این هست که خدای متعال اینها رو مشمول مغفرت خودش بکنه. آخرین آیه صفحه که آخرونم مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم، اینا باز شاید اشاره به گروهیه که اینها امیدشون به فرمان خداست، امیدشون به مشیت الهی است، خودشون رو خطاکار میدونن و در این موقعیت هم هستن که چشم براهن ببینن که خدا یا اونها رو مورد عذاب قرار میده بابت سیئات و گناهان و زشتی هاشون یا توبه اونها رو میپذیره و اونها رو مورد مغفرت خودش قرار میده. یه سوء استفاده از این آیه شده یه گروهی به نام مرجعه در تاریخ اسلام به وجود آمدن و این گروه مرجعه گفتن که اصلا کسی که شهادت این به زبان جاری کرده هر جنایتی هم مرتکب بشه اینها رو نمیشه طرد و نفیشون کرد، همین که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر داد به زبان اینها دیگه امید هست که خدا اینها رو ببخشه، اصل الله ان یتوب علیهم یا مرجعون لامر الله. اینا نمیدونیم ما، حالا یزید امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون، ما حق نداریم که او رو لعنش بکنیم که این گروه مرجعی همچین نظری دارن. این همون ادامه در واقع شیطنت های دستگاه بنی امیه بود که این گروه مرجعه رو ایجاد کرد. علی‌ای حال عملا تمام جنایات جنایتکاران بزرگ تاریخ اسلام رو اینجوری روش سرپوش گذاشتن، گفتن هیچ کسی حق نداره اینا رو لعن کنه، که هیچ کسی حق نداره اینا رو نفرین کنه. بالاخره ممکنه خدا عذابشون کنه، ممکنه خدا توبهشون رو بپذیره. بنابراین کسی حق نداره که کسی که به ظاهر به زبان شهادت این جاری کرده ولو عظیمترین جنایات رو نسبت به اولیاء خدا مرتکب شده باشه، نسبت به مؤمنین مرتکب شده باشه، اینها رو مورد نفرین قرار بده. متاسفانه در بین صوفیه هم بعضن همین جریان رو میبینیم. حالا من نمیخوام اسم ببرم از چهره های صاحب نام که چنین مطالبی ازشون صادر شده و نهی کردن از مثلا لعن کردن یزید ابن معاویه به خاطر به شهادت رسوندن حضرت عبدالله علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون. من یه انحراف بزرگه، یک سوء فهم و یک تجربی بزرگ است. اساساً یک مؤمن نمیتواند بدون موضع باشه نسبت به جریان انحراف، به جریان کفر، به جریان نفاق، نمیتواند بی موضع باشه. جنایتکاران رو به صرف این که به زبان ادعای مسلمانی میکنند اما در عمل بزرگترین جنایات رو نسبت به دین، نسبت به اولیاء خدا و نسبت به مؤمنین مرتکب شدن، نمیشود در برابرشون سکوت کرد. مرجعه جریانی هستن که میگن باید سکوت کرد، کسی حق نداره قضاوت بکنه، ممکنه خدا ببخشتشون اینا رو، ممکنه یزید ابن معاویه هم مورد بخشش خدا قرار بگیره، لذا ما حق نداریم او رو لعنش بکنیم. این یه انحراف عجیبه که عرض کردم تو بعضی از صوفیه اهل سنت هم این داستان رگه هاش دیده میشه. این که قرآن فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، اولا صدقه چرا صدقه نامیده شده؟ اینو عرض کردیم کرارن خدمت دوستان که به این علت به صدقه صدقه میگویند که تصدیق کننده عملی باورهای یک انسان مؤمنه. یعنی اگر کسی راستوسی خدا را قبول داره، قیامت رو قبول داره، خب اون چه که داره از دارائیهاش بدون درنگ و بدون تردید حاضره در راه خدا اینها رو هزینه بکنه. اما کسی که نه، در باطن چنین اعتقادی نداره، براش پول دادن سخته. میگه من زحمت کشیدم، تلاش کردم، تقلا کردم، عرق ریختم، این پولو به دست آوردم، چی بدم حالا به دیگران؟ دیگران رو ندارن، نداشته باشن، به من ربطی نداره که. بنابراین وقتی که داره پول میده، این پول دادنش یک نوع تصدیق کردن اون باور قلبی و باور ایمانیشه. که حالا عرضم کردیم خدمتون که صدقه حالا صرفا صدقه مالی نیست، صدقه های اخلاقی ما داریم و امثال اینا که حالا دیگه اونا بحث های مفصلیه سر جای خودش. ولی این که خدای متعال امر کرد به پیامبر اکرم که از اونها صدقه بگیر، اولا این خوز شاید شاهدی بر این باشه که گرفتن زکات، اینجا صدقه مصداقش میتونه زکات باشه، گرفتن زکات یک دستوره، یعنی پیامبر مکلفند که بگیرند، نه اینکه حالا هر کسی دلش خواست بیاد بده بده. این یه نکته است. نکته دیگر اینه که اثر این صدقه تطهیر و پاک شدن و رشد کردن دلبستگی های ما به دنیا مایه کدورت در وجود ما. و وقتی که ما دل می بریم از دنیا و صدقه می دهیم، اون کدورت های محبت دنیا از وجود ما پاک میشه و زمینه برای رشد و تعالی ما هم فراهم میشه. خب اینی هم که فرمود و صل علیهم، براشون دعا هم بکن. یعنی وقتی که این انسان تائب که توبه کرده، که حالا این توصیه هم هست دیگه، هر کسی حالا میخواد توبه بکنه در کنار استغفارش و حالا نماز توبهی که میخونه و تنبهی که داره، اشکی که میریزه، درخواست بخششی که از خدای متعال میکنه، یه مبلغی هم صدقه بده، صدقه بگذاره کنار. این یه ادب در توبه هست. انشالله که این توفیق داشته باشیم عمل کنیم. یعنی اگر یه وقتی واقعا در مقام توبه بودیم، علاوه بر حالا استغفار و دعاهایی که در مقام توبه آمده رو میخونیم، از خدا درخواست بخشش میکنیم، یه صدقه هم کنار بذاریم. خب این صدقه تطهیر میکنه ما رو از گناه و مایه رشد ما هم خواهد بود، مایه تزکیه ما خواهد بود. بعد در کنارش فرمود و صل علیه، برای اونها دعا کن. چرا؟ ان صلاتک سکن لهم. اون دغدغه خاطر، اون نگرانی، اون عذاب وجدانی که اینها از ارتکاب گناه دارن، با این دعای تو فرو می نشینه و به اونها آرامش و سکون باطنی می دهد. انشاءالله ما مشمول دعای اولیاء خدا قرار بگیریم، هم اهل توبه باشیم، هم اهل صدقه باشیم، و انشاءالله در پی او مشمول دعای اولیاء خدا. آیه بعدی می فرماید اینا نمی دونن که خداست که توبه را قبول می کنه. ان الله هو يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحيم. ببینید توبه پذیری کار خداست، احدی غیر خدا توبه پذیر نیست و خدا توبه پذیر است. یعنی کس دیگری وجود نداره که توبه پذیر باشد و خدا هم حتما توبه پذیره. ان الله هو التواب الرحيم. وسط اینم فرمود و یأخذ الصدقات، یعنی صدقه ای که شما میدید رو خود خدا میگیره. لذا حالا تو روایات داریم که فرمودن بنا به اون چه که نقل شده که وقتی برخی از ائمه مثل امام سجاد علیه السلام یا راجع به برخی از ائمه دیگه نقل شده که وقتی صدقه ای میدادند دست خودشون رو میبوسیدند، وقتی صدقه رو میدادند به دست فقیر دست خودشون رو میبوسیدند. حتی تو روایت دیگه داریم که صدقه رو میذاشتن تو دست فقیر، بعد دوباره از دستش بر میداشتن، اون پول رو میبوسیدن، برای بار دوم میذاشتن توی دست. و وقتی پرسیدن همین توضیح رو فرمودن که صدقه قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه، و چون این به دست خدا رسیده متبرک شده، و لذا ما این پول رو بر میداریم میبوسیم پولی که به دست خدا رسیده و بعد دوباره میذاریم تو دست اون فقیر. یا وقتی ما داریم با دستمون این صدقه رو میذاریم تو دست فقیر، قبل از این که این به دست فقیر برسه به دست خدا رسیده، لذا دست خودمون رو میبوسیم. این نکته لطیف و ظریفی است که بدانیم که خدا دریافت کننده صدقاته، همونطوری که خدا پذیرنده توبه است. آیه بعدی هم فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. فرمود عمل کنید. حالا این اعملو دو جور قابل تعبیره، اینا رو عرض کردم حالا به مناسبت های دیگری. یه وقت اینه که خب آقا میدان عمل باز تو زندگی براتون، برید عمل کنید و بدونید که خدا عمل شما رو میبینه، رسول خدا میبینه، مؤمنون هم میبینن، که حالا ذیل این آیه روایاتی نقل شده بنا به اون چه که آمده که مقصود از مؤمنون ائمه علیهم السلام هستند. خب یعنی میدان عمل بازه، عمل بکنید، اما بدونید کار خوب میکنید یا کار بد میکنید در منظر و مرعای خدای متعال و پیامبر و ائمه علیهم السلام هست. خود این که آدم احساس کنه خدا او رو داره میبینه، پیامبر او رو داره میبینه، امام او رو داره میبینه، یک حیا و ادبی بر انسان مستولی میکنه که بلو اختیار و قدرت کار زشت و ناپسند و معصیت رو داره، اما این حیا و ادب علارغم اون آزادی و قدرت عمل او رو باز می‌داره از کارهای زشت. این یک نکته است. نکته دیگر هم شاید قل اعملوا، این امر به این عمل کنید، شاید ناظر بر این باشه که اعملوا الخیرات، اعملوا الصالحات، امر به کار بد که نمی کنه که قرآن کریم، شاید به این معنا باشه که کارهای خوب انجام بدید و بدانید کارهای خوبی که دارید انجام میدید رو خدا دارین میبینه، پیامبر و امام دارن میبینن. خب اینجا یه نکته لطیف، نمیدونم واقعا درسته یا نه، خدا میدونه، شاید بشه یه چنین برداشتی رو هم کرد که خدا و رسول و امام نگاه به کارهای بد نمی کنن و این برای ما الگوه که اگر یک کسی حالا گناهی داره مرتکب میشه، چشم ندوزیم به دیدن او، نگاه زیبابین داشته باشیم، کارهای خوب افراد رو ببینیم، نگاه بدبین نداشته باشیم، جستجوگر زشتی های افراد نباشه نگاه ما، نگاهمون به خوبی ها متمرکز باشه، کارهای خوب افراد رو ببینیم، با سوء ظن و با بدبینی دنبال نقطه ضعف های افراد نگردیم، خوبی های افراد رو ببینیم. همونطوری که داریم تو حالا بنا به اون چی که در روایات آمده که ائمه علیهم السلام بعضا با این صحنه ها مواجه می شدن، یادتونه دیگه، بنا به اون چی که نقل شده ظاهرا دومی آمد تو مسجد با یه حالت ملتهبی و خبر داد که آره یه زن و مرد نامحرمی توی ساختمون خرابه ای مثلا مشغول ارتکاب زنا هست. خب اینقدر هی رو حرفش اصرار کرد که جلسه رو تحت تاثیر قرار داد. حالا بنا به اون چی که نقل شده احتمالاً پیغمبر اکرم دیدن دیگه نه، مردم واقعا ذهنشون درگیر شده و حرفای پیغمبر رو شاید دیگه ادامهش گوش نمیدن، یا مثلا بعضیا به غیرت اومدن بریم مثلا اینا رو از مثلا تنبیه کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. بنا به اونچه که نقل شده پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی برو ببین چیه داستان. پس امیر بنا به نقل تشوردن در اون ساختمون و چشماشون رو بستن و دو سه بار فریاد زدن که اینجا کسی هست مثلا، یا شبیه به این تعابیر که حالا اگه کسی هم بود دیگه با این فریاد امیرالمومنین خودش جمع میکرد و میرفت دیگه. خب بعد از این که چشمشون رو بسته بودند و چند بار صدا زدن و یه حرف ها که دیگه مطمئن شدن اگه کسی هم بود رفت، بعد چشمشون رو باز کردن و نگاه کردن دیدن کسی نیست، برگشتن به مسجد و عرض کردن یا رسول الله من رفتم اینجایی که مثلا این دومی میگه، رفتم اونجا رو نگاه کردم، نه هیچ کسی نبود، کسی رو ندیدم. بنا به اون نقل رسول الله فرمودن یا علی انت فتا هذه الامه، تو جوان مرد این امتی. ببینید یه گناهی داشت اتفاق می افتاد، امیرالمومنین اگر با چشم باز می رفت خب می دید ظاهرا هم، اما چیکار کرد؟ چشمشو بست، با صدای بلند صدا زد تا اگر هم حالا کسی مشغول یه گناهی هست بره، خدا نکنه که ما تجسس کنیم برای پیدا کردن اینجور گناه ها. بله حالا یه وقت مثلا برای مسائل امنیتی، برای حفظ امنیت جامعه اسلامی، خب یه عامل اطلاعاتی به عنوان یه عامل مخفی میره و جستجو میکنه که یک جاسوس رو شناسایی کنه، یک دشمن رو شناسایی کنه که دارن ضربه میزنن به کشور، به اسلام، به امثال اینا. خب اون حسابش جداست، اما این که ما خدای نکرده مأمور امنیتی باشیم دنبال جستجوهای مسائل مثلا امنیتی هم باشیم، اما کنارش هم چشممون رو باز کنیم به گناه و معصیتی هم که طرف داره میکنه و یه فیلمی بگیریم ازش، نمیدونم یه نواری ضبط کنیم ازش، یه مدرکی عکسی بگیریم، یه دوربین مخفی کار بذاریم که این تو فلان خلوت فلان گناه رو مرتکب شد و بعد اینو برملا کنیم، او رو مثلا بخوایم افشا کنیم. پناه میبریم به خدا که به اسم مثلا کار اطلاعاتی تو جامعه اسلامی کسی چنین کاری رو بکنه، اون که گناهی مرتکب شده بین خودش و خداست. اون آیاتی که راجع به اشاعه فاحشه داریم که چقدر نهی سنگینی توش هست، ناظره بر همین هست که کسی بخواد عیبهای مردم رو اشاعه بده، لو بده مردم رو در رابطه با گناهانی که بین خودشون و خداست. حالا این تو خلبت خودش مشروب خورده، خب یه کار خلافی کرده، چه بسا فردا پشیمون بشه و توبه بکنه، یا حتی مرتکب زنا شده، دو نفرن مرتکب یه گناه عظیمی شدن، چه بسا فردا برن توبه کنن و خدا هم ببخشه، راه بخشش که بسته نیست. همین آیه فرمود هو یقبل التوبه، فرمود ان الله هو التواب الرحیم. با آیات دیگه هم فرمود که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نکنه خدا اینا کرده به اسم مثلا کارهای اطلاعاتی و کارهای امنیتی و امثال اینا ما بریم عیبهای اخلاقی یا گناهان شخصی افراد رو مدرک ازش جمع کنیم و بعدن سر یه رقابت سیاسی پناه میبریم به خدا که برای این که فلانی رأی بیاره فلانی رأی نیاره یا فلانی رو از میدان خارج کنیم اصلا جز رقبای ماست، یا نه خوشمون نمیاد ازش یه جوری مفتزهش کنیم که هیچ کسی دیگه دورش جمع نشه و او رو مورد نفرین قرار بدن، مورد طرد قرار بدن، دشنام قرار بدن. این کارا رو بکنیم پناه میبریم به خدا. گفتم در مسائل امنیتی حسابش جداست، فلان خیانت سیاسی نظامی یا امثال اینا رو حالا یک کسی داره میکنه، مأمورین اطلاعاتی هم موظفن برای حفظ امنیت جامعه اسلامی حساس باشن، تجسس کنن، اینا رو بشناسن، اونم تازه با اذن یک مقام شرعی که بهشون چنین اجازه ای بدهد. اما در مسائل شخصی احدی حق نداره، ولو طرف کافره، ولو طرف هر خیانتی هم به مملکت کرده، اما مسائل اخلاقی و فردیش رو من حق ندارم دخالت کنم، تجسس کنم. حالا میگم این روایت هایی یادم میاد که طولانی میشه دیگه، که مثلا دومی از نردبون گذاشت از دیوار یه خونه رفت بالا و از بالا تو حیات دید که مثلا فلان معصیت داره انجام میشه و امثال اینجور کارا رو خدای نکرده کسی مرتکب بشه. به هر حال شایدم این نکته قابل توجهه که اعملو یعنی اعملو الخیرات، اعملو صالحات، و خدا خیرات شما رو داره میبینه، صالحات رو میبینه، پیامبر و مؤمنین کارهای قشنگتون رو دارن تماشا میکنن، اونها نگاه زشتی بین ندارن، اونها چشمشون رو میبندن. غضوا ابصارهم اما حرم الله، به تعبیری که حالا تو برخی روایات هست، تجسس نمی کنن. قرآن این همه امر کرد لا تجسسو، تجسس نمی کنن. انشالله که این روحیه رو یک انسان اهل سلوک، اهل معنا، اهل معرفت باید داشته باشه و بدانیم که خلاف شرع خدای نکرده تجسس کردن و به دنبال اون تجسس خدای نکرده برملا کردن گناهان فردی و شخصی که حالا یک کسی خدایی نکرده زورش به نفسش نرسیده، شیطان او رو هلش داده، شرایط و موقعیت ها به گونه‌ای بوده که لغزنده بوده و حالا بالاخره مرتکب گناه شده، اما یه امری بین خودش و خدای خودش. کسی حق نداره تجسس کنه برای کشف اونها، و اگر هم اتفاقا دیده شد حق نداره بازگو بکنه، برملا کنه. حتی تو روایات داریم که تکذیب کن دیده خودت رو، چشم خودت رو تکذیب کن، بگو چشم من دروغ دید، چشم من درست ندید. به هر حال این نکترم حالا خواستم عرض کنم که توجه داشته باشیم خدای نکرده تحت تأثیر مثلا این جریاناتی که حالا بالاخره هست دیگه، بعضی ها با یک حالت سطحی احساساتی میشن، مثلا انقلابی احساساتی کم عمق کم سوادی میشن که گمان میکنن که اینها خدمت به دین است و خدمت به انقلاب است، اگر برن کنجکاوی به خرج بدن، گناهان شخصی یک کسی که حالا از ذره موضع سیاسی با اونها همسون نیست یا او رو آدم خائنی حتی میدونن، برن این رو کشف کنند و برملا کنند که اینها به هیچ وجه جایز نیست.